بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. فرا رسیدن ایام شهادت آقا ابی عبدالله را به پیشگاه مبارک ولی عصر جل الله فرجه الشریف مقام معظم رهبری فراج بزرگ تقلید و همه شیفتگان مکتب حسینی تسلیت عرض میکنیم و از خدای متعال درخواست میکنیم که در دنیا و آخرت دست ما را از دامن ابی عبدالله کوتاه نفرماید. شب گذشته سوالی مطرح کردیم که در ذهن بسیاری از جوانان و نوجوانان مطرح میشید که چگونه شد که مردم مسلمان با اینکه اعتقاد به دین داشتند، نمازخون بودند، روزه‌گیر بودند، اهل جهاد بودند، بسیاریشون در جنگ ها شرکت کرده بودند و حتی بسیاریشون و یا اکثرشون اگر نگیم سالها در پای منبر امیرالمؤمنین بودند، در بعضی از جنگ ها با اون حضرت، در رکاب اون حضرت بودند، با همه این تفاصیل چطور شد حاضر شدن بیان حسین بن علی را با اون شرافت و اون عزت و اون محبوبیتی که داشت به این صورت فاجعه آمیز به شهادت برسند؟ از کردیم برای اینکه مقداری روشن بشه باید برگردیم و یک مروری روی تاریخ صدر اسلام بکنیم، و با اینکه بنده صلاحیت بررسی این مسائل را ندارم، در این حال یک اشاره ای به وضع کشور اسلامی در زمان معاویه و بعد از شهادت امیرالمؤمنین تا زمان به خلافت رسیدن به اصطلاح یزید عرض کردم. اجمالش این بود که معاویه در میان شخصیت‌های معروف آن عصر از هوش سرشاری برخوردار بود، به طوری که او را داهیه عرب می گفتند و حتی اونقدر سیاست او و هوش او و فراست او و تدبیر او معروف شده بود که بعضی ها می گفتند علی سیاست معاویه را نداره و الا میتونست بر او پیروز بشه، کار به دست او نمی افتاد. و شاید در همین رابطه بود که مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمودند لولا تقا لکنت ادهل عرب و لکنت ادهل ناس، و فرمودند به خدا قسم معاویه از من باهوشتر، با تدبیرتر، با سیاستتر نیست، ولی تقواست که جلوی من را میگیره و هر کاری رو نمیذاره انجام بدم. ها، در بین پرانتز عرض کنم که باز برها در اذهان ساده به طور طبیعی مطرح میشه که اگر امیرالمؤمنین یه مقداری مماشات کرده بودند با معاویه یا با سایرین کار به اینجا نمی کشید. این مسئله است که امروز خیلی می کوشند برای تضعیف مقام ولایت به طور کلی و مقام عصمت پیغمبر اکرم ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین به طور خاص سعی میکنند که خدشه هایی در رفتار اونها وارد کنند، شبهه های ایجاد کنند، تا نسل آینده ما اون ایمان عمیق را به عصمت اونها، به برتری اونها در همه شؤون نپذیرند. بالاخره تو ذهنشون بیاد که شاید راه بهتری هم بود، شاید جا اشتباه کردن. همین شاید که مطرح شد این باب فتح باب میشه، همه چیز کم کم میتونه زیر سوال بره، کما اینکه این کارو دارن میکنه. خب ممکنه به این صورت منو معذور بدارید اگر اینا ترسیم میکنم برای اینکه شبهه را تقویت کنم، ناچارم این مقداری توضیح بدم، بعد وقت انشاءالله خدا بخواد جوابش روشن است. مثلا میگن که وقتی اومدند با علی بیعت کردند، اون بیعت عجیب بی سابقه ای که خود امیرالمومنین تعریف میفرماید که نزدیک بود حسنین زیر دست و پا له بشند. خب کسانی اومدن با حضرت بیعت کردن که شخصیت های برجسته اون روز بودند، طلحه و زبیر آدم های ساده ای نبودن. اینا میدونید خلیفه دوم بعد از خودش یک هیئت 6 نفری را تعیین کرده بود، به شورای 6 نفری را که اینها بیان در بین خودشون خلیفه تعیین کنن. دو تاشون طلحه و زبیر بودن. اینا کسانی بودن که خودشون کاندیدای خلافت بودند. اینها اومدن با علی بیعت کردن، کسانی اون دور ترسیم میکنن. خوب بود علی اینا را میخواست، استنارتی میکرد ازشون، هدیهی بهشون میداد، وقتی وقت خواستن ازش خوب بود فورا وقت بهشون میداد، پذیرایی ازشون میکرد. به خاطر اینکه بیعت کرده بودند میشست باشون میگفت برادران عزیزم خیلی خوش آمدید، من این مقام را از شما دارم، شما بودید که حمایت کردید من به خلافت رسیدم، من خیلی از شما متشکرم. خب چه ای بیداشون چرد دبانی ها را می بعد هم خوبی شامی مهیا می کرد. براخره او که می دونست که اینا چه خیالی در سر دارند، لااقل این احتمال را می داد. حالا ما نگیم اگه علم امامت تاشو می دونست آخر کار را، بالاخره اینا را میشناخت یه جور آدم هایی هستن، احتمال میداد که اگر باشون مماشات نکنه میرن جنگ جمل را راه میندازن، احتمالشو که میداد. خوب بود برای اینکه اینجور نشه، از اول برای اینکه این همه خون ریزی نشه، جنگ نشه، این همه نیروها از بین بره صرف بشه، به جای اینکه اینها بشه صرف بازسازی کشور بشه، پیشرفت اقتصادی حاصل بشه، اینا رو میگو بیایید بشید با هم همکاری میکنیم، هم فکری میکنیم، طرحی تهیه کنید شما، ما هم بررسی میکنیم و بالاخره یک بخشی از مملکت در اختیار شما باشه، شما اداره کنید. شما ولایت کوفه رو میخوای بسم الله، اون یکی بصره رو میخواد بسم الله، یکی دیگه تو شام هم میخواستید، مصر هم میخواستید، مضایقه نداریم با هم همکاری میکنیم. اینجوری باشون صحبت میکرد. بعدم یه مقداری بیت المال در اختیار اینا میگذاشت، دستشون رو باز میگذاشت. خب حالا اگر اینها یه مقداری از بیت المال سوء استفاده میکردن، بهتر بود از اینکه این همه بیت المال صرف جنگ بشه، صرف خونریزی بشه. این تفکر سیاست مدارانه ماست که اون روز هم در میان کسانی بود و این گله ها رو از علی داشتن و همین ها بود که می گفتن علی سیاست نداره، سیاست معاویه بیشتره، و همین ها بود که دل علی را می سوزند، دوستان خودش هم را نمی تونست قانع کنی. بعد هم و معاویه را خب می دونست معاویه چه عنصر خبیثیه و چه سیاستی داره و چه جور مردم را رام کرده، چه جور بر گرده مردم شام سوار شده، چه جور اموال مسلمان ها را و اموال بیت المال را در اختیار گرفته که اینجور میتونه سخاوتمندانه هزارها و صدها هزار و گاهی میلیون ها جود و بخشش بکنه به اینون. اگه خود با اینا کنار می اومد مماشات میکن بهتر بود، این چیزا واقع نمی شود. شبیه این حرفا رو امروزا نشنیدید یا درباره امام یا درباره مقام معظم رهبری که اگه با فلان شخص خود مدارا می شد کار به اینجا نمی کشید؟ نشنیدید؟ اون روز هم همین حرفا بود، هنوز هم درباره سیاست علی این حرفا هست. خب حالا یه وقت ما میگیم که او علم امامت داشت، خدا دستورش داده بود که چنین کنه، میخواد تخلف کنه، یک جواب تعبدی. خب برای متعبدین کافیست، معتقدیم امام معصوم از ماها، انشاءالله که این ایمان برامون باقی بمونه، امام معصوم از خطا نمی کنه، اون چه خدا بهش فرموده همون را عمل کرده، وزیفش همون بوده همون عمل کرده. خب برای ماها تا این اندازه قانع کننده است. اما نوجوان امروزی که تحت تأثیر این شبهات واقع شده اینجور جواب دادن قانعش نمی کنیم. باید خود جواب روشن‌تر بدیم. اینجا رو من از هم لباس‌های خودم گله می‌کنم که ما اونطوری که باید شاید این جور مسائلی که امروز مورد حاجت هست روش کار نکردیم و اونطور که باید شاید جواب حاضر آماده‌ای که بشه بذارنش تو بشقاب هر کس بتونه اینو درست بفهمه، هضم کنه، قبول کنه، اینا رو یا تهیه نکردیم یا اگه تهیه کردیم منتشر نکردیم، در دسترس جوانامون نیست. یه جواب روشنی باید بدیم که مسئله چی بود، چرا علی این سیاست های به اصطلاح لبخند را، سیاست مماشات را، سیاست انعطاف پذیر را اعمال نکرد، اینقدر سخت میگرفت. میگفت یک روز من اجازه نمیدم معاویه سر کار باشی، اگر من خلیفه هستم حق ندارم این کار بکنم. همون روز اول معاویه را زد. وقتی طلحه و زبیر، طلحه و زبیر بچه نبودن، دو تا بزرگترین شخصیت های عالم اسلام بودن، کاندیدای خلافت بودن، میان مهمان علی میشن، چراغ خاموش میکنه، چراغ دیگه میاد روشن میکنه، به هم دیگه میگن چی شد این چراغ، اون چراغ چه فرقی داشت؟ اون چراغ مال حساب بیت المال بود، من ازشتم حساب بیت المال میکردم، چراغش مال بیت المال بود. شما میخواد حرف شخصی و خصوصی بزنید مربوط به بیت المال نیست، من حق ندارم از چراغ بیت المال استفاده کنم. چند دقیقه حاضر نیست از چراغ بیت المال، حالا اومدیم راجع به مساله مسلمین باش بخوام صحبت کنیم. از دید اونا اینجوری بود دیگه، ما تو شخصیت بزرگ اسلامی هستی، راجع به مسائل کشور اسلامی میخوام باهات صحبت کنیم، یا حاضر نمیشه چند دقیقه از چراغ بیت المال استفاده کنیم؟ و این دیگه میشه ما کنار اومد. اون وقت اون استفاده هایی که در زمان خلیفه پیشین اینها کرده بودن، چه املاکی اندوخته بودن، چه ثروت هایی، چه عبید و امایی، داستان هایی هست. حالا مواجه شدن با این وضعیت امیرالمومنین، با این سختگیری ها، به نظرتون میرسه جواب چیه؟ غیر از این که علی معصوم بود و هر کاری کرد طبق دستور خدا بود، ما چه جواب روشنی میتونیم که قانع بکنه یک جوان را؟ من جوابی که به نظرم میرسه عرض میکنم، روش فکر کنید، اگه کسان جواب بهتری هم داشتن بنویسن به من بدن، شب بعد اینجا میخونن و ازشون هم تشکر میکنم. اون جوابی که به نظر من میرسه اینه، اگه چنین جریانی اتفاق افتاده بود، ما علی را چگونه میشناختیم؟ بس برای ما داستان نقل میگردن که شبی جناب طلحه و زبیر خدمت خلیفه وقت رسیدن و در باره مسائل مملکت صحبت کردن و تصمیم گرفتن که ایالت عراق را به یکی واگذار کنند، حکومتش را فرمانداری شد، مثلا مصر را به دیگری، در تاریخ آمده بود. من و شما چه فرقی بین علی با طلحه و زبیر می دیدیم؟ و چه فرقی بین معاویه و امرعاص با علی می دیدیم؟ چند تا شخصیت بودن نشستن با هم مشورت کردن کاری انجام دادن دیگه. یه روز با یکی دیگه بیعت کردن، یه روز هم به یه شخصی به نام علی ابن ابی طالب بیعت کردن. اونها با مشورت نشستن، معاویه را والی شام کردند، خلیفه دوم، بعد خلیفه سوم تأیید کرد. اینا هم اومدن نشستن، طلحه و زبیر را والی کوفه و بصره کردند. لازمه این بود که امروز بیش از 1 میلیارد مسلمان و صدها میلیون شیعه فرقی بین علی با طلحه و زبیر نبینیم، بلکه فرق بین علی و معاویه نبینیم. این چیز تازه نیست. اگه من و شما امروز نشستیم اینجا، میدونیم علی مقام دیگری داشت، اصلا در یه فاز دیگری بود. این به خاطر اینه که 1300 سال علما جون کندند تا این مطالب را برای من و شما حل کردند و به گوش ما خوندند و پدر و مادرهای ما از طفولیت اینها را به ما تلقین کردند. اما یه تاریخی بود که چند نفر نشستن دوره هم و تقسیم کردن کارها را. چه فرق نام دیدیم؟ حد اکثر میگفتیم علی خود بهتر از اونا بود. این چیز تازهی نیست. خود علی می نالید از این که من را با معاویه مقایسه می کنن. الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقال علی و معاویه. اون زمان هم می شستن همین اصحاب پیغمبر، همین کسانی که سالها در رکاب علی بودن، پای منبر علی بودن، می گفتن خب حالا معاویه هم یه حسهایی داره، جود و بخششی داره، تدبیری داره، یه کشور اسلامی داره اداره میکنه. یه وقت از علی گله من می شدن پا می شدن می رفتن چه معاویه. حتی نزدیکان علی گاهی که از علی گله من می شدن تقاضاهایی داشتن، علی بهشون پاسخ مثبت نمیداد، راه می افتادن می رفتن پیش معاویه. اینا را همسنگ می دیدن. حالا اندکی علی تقواش بیشتر، عبادتش بیشتر. اگر چنین جریانی اتفاق افتاده بود، من و شما علی را چی می دیدیم؟ و اگر چنین برداشتی ما از اسلام داشتیم و از علی داشتیم؟ و این رفتار را وظیفه یک خلیفه اسلامی می دونستیم. خلافت اسلامی با حکومت های دنیوی و سلطنت های کسرا و قیصر چه فرقی می کرد؟ اونها هم همین کار رو می کنن دیگه. وقتی می دونن یه معارضی دارن از پسش بر نمیان، میان باش کنار میان، نشنند روی رو هم لبخند می زنن و هم دیگه می سازن، برای اینکه جنگ نشه، خونریزی نشه، خشونت پیش نیاد. مگه چنین نیست در دنیا؟ ما چه فرقی میکرد حکومت علی با حکومت کلینتون یا نمیدن دیگری؟ امروز اگر ما آشنایی با حقیقت اسلام و مکتب تشیع داریم، به برکت همین رفتار علی است. درسته که علی موفق نشد معاویه رو شکست بده و از این ببری، اما این فکر را، این برنامه را برای ما رسوند که برنامه اسلام اینه. اسلام اجازه نمیده که بر سر اصول و مبانی معامله بشید. مصالح شخصی ممکنه فدا بشه در راه اسلام، مصالح جزئی ممکنه فدای مصالح کلی بشی، اما مبانی و اصول ابدا ابدا سر سوزنی نباید بهش خدشه وارد بشه. اگر علی این کار رو نکرده بود، من و شما از کجا میدونستیم که اسلام هم طرحی برای حکومت داره؟ اجازه نمیده این دموکراسی غربی بر کشور اسلامی حاکم بشه. میگه احکام خدا باید اجرا بشه. وقتی بیعت کردن با علی گفتن همون جوری که خلفای پیشین، مگه اینا مسلمان نبودن؟ مگه اینا خلیفه پیغمبر نبودن؟ مگه پدرزن پیغمبر نبودن؟ مگه همه مسلمان ها باشون بیعت نکرده بودن؟ همون جوری که اونا رفتار کردن تو هم رفتار کن. گفت من همچو بیعتی نمیدم. اگه میخواد با من بیعت کنید، باید بیعت کنید که من طبق کتاب و سنت و سیره پیغمبر عمل کنم. من کار به نظر دیگران ندارم. اونجایی که حکم خدا ثابت است، کار به نظر شما هم ندارم. همه شما هم مخالفت کنید، اون چه حکم خدا سجرا میکنه. این با اصول دموکراسی نمیسازید. اگه این چنین رفتاری علی نکرده بود، ما امروز نمیتونستیم بگیم اسلام نظام حکومتی خاصی داره، اصول و مبانی داره که باید اجرا بشه. میشد یک اسلام شناور، تابع سلیقه ها، تابع قرائت های مختلف. اون قرائت خلیفه اول بود، اون قرائت خلیفه دوم بود، اینم قرائت علی. چه فرق میکنه؟ من و شما چطور میتونستیم بگیم قرائت علی درسته، اون قرائت ها جای اشکال و تأمل دارید؟ از کجا میتونستیم بگیم ما یک قرائت معصوم داریم از اسلام؟ همه باید اون را بپذیرند. فضولی موقوف در مقابل رأی معصوم. میگفتن مگر ندیدید خلیفه اول یه جور رفتار کرد، دوم یه جور، علی هم یه جور، اونم مثل دیگران. از کجا بفهمیم رأی اون بهتر از دیگران بود؟ اونا به خاطر مصالحشون بالاخره برای اینکه معاویه موی دماغشون نباشه فرستادن شام، علی هم همین کار کرد. خلیفه بعدی هم تأیید کرد رفتار خلیفه دوم را، علی هم اومد همین کار کرد. چه فرقی کرد؟ از کجا بفهمیم این رأی معصوم بود، اون غیر معصوم بود، این صحیح بود، اونا اشتباه بود؟ و برعکس اگه بنابود قضاوت کنیم ما و اینجور ملاک قرار بگیریم، باید بگیم رأی اونا درست‌تر بود، برای اینکه اونا با تدبیری که کردن دیگه خونریزی بین شام و عراق حاصل نشد و صلح و خیر. اسلام دین رأفت و رحمت و مهربانی و صلح و آشتی و لبخند و سازش است. پس علی بیجا کرد که با اصحاب جمل جنگید، با اصحاب نهروان جنگید، با اصحاب صفین جنگید، 4 سال و 9 ماه خلافت کرد، همش با جنگ. پس قرائت علی درست نبود. اما علی فقط برای زمان خودش نمیخواست طرح بده، او میخواست طرح اسلام را تا روز قیامت به مردم معرفی کنیم. اسلام طرفدار عدالت است. اگر عدالت با صلح و سازش و آرامش حاصل بشه، علی رأس بلایی قطره خونی از دماغ کسی نباید، کوچکترین اهانتی به هیچ کس نباید. علی همون بود که وقتی دید یک خلخال از پای یک دختر یهودی یا زردشتی کشیدن، گفت اگر مسلمان از این غصه جان بده و دق کنه جادری، علی حاضر نمیشد یک خلخال از پای دختر یهودی بیجا کشیده بشه و حاضر بود 70,000 نفر را از لب شمشیر بگذارونه بیجا. اگر من و شما با این فکر امروزیمون بودیم چی میگفتیم درباره علی؟ که یه آدم خشن، قسی القلب، بی سیاست و چیزهای از این قبیل. دیگه بیشتر جرات نمی‌کنم جسارت کنم. اما علی فقط زمان خودش را نمی‌داد، به فکر حکومت خودش نبود. او باید الگوی حکومت اسلامی را نشان بده که هر کس تا روز قیامت بخواهد حکومت اسلامی کند باید از او الگو بگیرید. امام در پاریس بود، خبرنگاران اطراف دنیا دورش جمع می شدن، می گفتن اگه شما پیروز بشید، اگه شاه بره، چگونه حکومت رو بر ایران حاکم خواهید کرد؟ فرمود حکومت علی. الگوی ما حکومت علی. البته بعد هم خودش فرمود با همه زحمت هایی که کشیدیم هنوز بویی از اسلام میاد، اما نقطه ایدئال اونه، به طرف اون داریم میریم. هر قد شرایط اجازه بده و مردم حمایت رو کنن، هدف ما اونه، میخواییم اونجوری بشه. نگفت الگوی ما دموکراسی اروپا یا آمریکاست. نگفت الگوی ما حکومت خلیفه اول و دوم یا همه خلفای راشدین به اصطلاح، گفت حکومت علی. علی حکومت اسلامی رو تعریف کرده بود، نه تنها با بیانش، با 5 سال حکومتش. معاویه سعی کرد بعد از شهادت علی با استفاده از همون اهرم هایی که عرض کردن و با استفاده از زمینه های ضعفی که در جامعه اسلامی اون روز وجود داشت این فکر را منحرف کنیم، در مردم فکر دیگری به وجود بیاریم، شستشوی مغزی بدیم، طرح دیگری رو مطرح کنی. این بود که اون سیاست‌ها رو به کار گرفت. سران و شخصیت‌های بزرگ و رؤسای قبایل را با پول اونقدر بذل و بخشش کرد تا همه را خرید. سایر مردم اولا را خود به خود تابل رؤساشون بودند. رئیس قبیله به هر طرفی میرفت و دنبالش را بود. ثانیا با ارعاب و تهدید کارهایی کرد معاویه در ظرف این 20 سال که تسمه از گرده مردم کشید. از یک طرف با یک دست بذل و بخشش، با یک طرف هم ترورها، بیرحمیها، کشتارها. مصر ابن ارتاط رو میفرستاد، سمرت ابن جندب رو میفرستاد، خونریزی بی حد و حساب، تجاوز به نوامیز، زهر چشمی از عموم مردم گرفته بود. یک کسی دیگه جرأت نمیگه. چند نفر بودن که اینها در عالم اسلام به خصوص در عراق و حجاز اینها از حواریین علی شناخته شده بودن. اونقدر اینا پیش مردم محترم بودن. حالا خود اون کسانی که ضعفایی داشتن پولکی بودن، اما دوست می داشتن این شخصیت ها رو به خاطر مقامات عالیشون. ما خودمون هم همینطور کمامیش همینجور هستیم، ولو گاهی مرتکبی گناهانی میشیم، اما آدمایی که با تقوا هستن و پارس هستن دوست می داریم. درسته که گاهی رعایت احتیاط در اموال نمی کنیم، اما وقتی می بینیم یه شخصی پارسا هست، دقت داره در صرف بیت المال، دوستش می داریم، خوشمون میاد. خودمون همتش نداریم، اما خوبا رو که میبینیم خوشمون میاد. چند نفر بودن اینا از حواریین علی بودن، به همین اسم شناخته میشدن، در تاریخ هم به همین نام نامیده شدن. غیر از مالک اشتر که بعد اون که فرستادنش برای حکومت نصر شهید شد، و غیر از محمد ابن علی بکر، چند نفر دیگه بودن که اینها غیر از موقعیت‌های اجتماعی مقامات معنوی داشتند، زهد و تقوای فراوانی داشتند، علوم بلایا و منایا داشتند، خبرهای غیبی می‌دادند. همین خبرهایی که ما گاهی شک می‌کنیم که آیا امام حسین از شهادت خودش خبر داشت یا نه، بعضی از اصحاب علی بودند که از شهادت خودشون و دیگران خبرها داشتند. در میان اینها 4 نفر خیلی برجسته. یکی حجر ابن عدی بود، یکی عمرو ابن حمیق خزائی بود، یکی رشید حجری بود، یکی هم میثم تمار. اینها به هیچ قیمتی نمیشد خریدشون. هر چه تلاش کرد معاویه اینا رو با احترام و با چاخان و با تعریف و اینا به یک صورتی اینا را رام کنه، اینها انعطافی پیدا نمی‌کرد. پیغمبر را می‌شناختند و علی عشق می‌ورزیدند درباره اینها. تمام وجودشون صرف بیان فضائل و مناقب علی می‌شد. معاویه درموند، تصمیم گرفت اینا را بکشه. حجر ابن عدی را از یک طرف، عمرو ابن حمیق خزائی را از یک طرف دیدید. عمرو ابن حمیق سرش را برید، فرستاد برای خانومش. خانومش پیغامی داد، معاویه اینقدر سوخت که دست او داد او را از کشور اسلامی بیرونش کنند. یه روز عمرو ابن حمیق اومد خدمت امیرالمومنین، از کد آقا من به خاطر اینکه شما رئیس هستی و مقاماتی داری و پست و مقامی و امکاناتی داری نیومدم پیش شما. من آمدم برای اینکه خدا اطاعت شما را بر ما واجب کرده، حق بزرگی برای شما بر ما قرار داده. علی جان اگر به من دستور بدی که تمام کوه‌ها را جابجا کنم و من چنین قدرتی داشته باشم، تمام آب دریاها را بکشم و و من بتوانم این کار را بکنم و تمام عمرم شمشیر به دست با دشمنان تو بجنگم، هنوز حق تو را ادا نکرد. حق تو از این بزرگ. امیرالمومنین خوشحال شد، دربارش دعا کرد، فرمود ای کاش 100 نفر مثل تو در میان مسلمان ها وجود داشت. یکی دو تا امثال این گل ها بودن به این پایه از ایمان. این دو بزرگوارا حجر ابن عدی را و عمرو ابن حمیق را معاویه کشت با همه بیرحمی، با همه تبعاتی که براش داشت، و اون کشتن اینا براش گرون تموم میشد. او دلش نمیخواد در میان مسلمان ها بدرام میشید، ولی چاره ای ندید. اینا به هیچ قیمتی تسلیم نمیشن، نمیشه ساکتشون کرد، نمیشه آرامشون کرد، نمیشه خرید. دو تا دیگه شون مونده بودن، یکی روشید حجری است، یکی میثم تمار. میثم تمار وقتی معاویه در شام از دنیا رفت، او به دوستانش خبر داد، گفت طوفانی است من احساس میکنم، معاویه در شام از دنیا رفت. خب حالا بعضی ها که میشناختنش میفهمیدن اون بی حساب حرف نمیزنید. بعد از چندی عبید الله ابن زیاد اومد و حاکمی کوفه شد و داستانی که همه شنیدید. میثم به کار خودش مشغول بود، فضائل علی را میگفت و مردم را دعوت میکرد به پیروی از خاندان پیغمبر. هرچه عبید الله تلاش کرد که میثم را آرام کنه نشد. در همین ایام چند روز مونده بود به ورود حسین ابن علی سلام الله علیه به عراق. همون ایامی بود که مسلم در کوفه بود و عبیدالله در صدد کشتن مسلم بود. نقل کردن دیروز میثم سوار اسبی بود، حبیب ابن مظاهر هم سوار اسبی بود. رسیدن به هم، اونقدر به هم نزدیک شدن که سرهای اسب تو هم فرو رفت. به هم نزدیک شدن، درویشی صحبت میکردن، شوخی هاشون از این قبیل بود. میثم به حبیب ابن مظاهر گفت که من سراغ دارم یک مرد سرخمویی که دو تا گیسو از دو طرفش هست، این چندی دیگه برای یاری پسر پیغمبرش کشته میشه. حبیب ها میگفت، به خود حبیب داشت خبر میداد. حبیبم گفت من هم یک مرد اصلعی میشناسم که موهای جلوی سرش ریخته و شکمی برآمده است، روی یک چوبی از نخله خرما به دارش میزنند. روز بعد لجامی به دهنش میزنند که نتونه سخن بگی و زبانش رو میبرند و بعد نیزه ای به روز سوم به شکمش میزنند. با هم دیگه صحبت میکردن، اون خبر آینده ای را میداد، اینم خبر آینده او را میداد. یکی از اصحاب از دوستان شنید، رفت پیش رشید حجری، گفت ما امروز هم تو داستانی دیدیم، میثم اینجور میگفت درباره حبیب ابن مظاهر که مرد سرخپوستی را میشناسم که دو گیسو از دو طرفش هست و بناست عنقریب به خاطر حمایت از پسر پیغمبر به شهادت برسید. روشهی گفت خدا رحمت کنه میثم را، یک کلمه شو نگفت. اون کلمهش این بود که بعد سر او را میفرستند برای حاکم و اون کسی که سر او را می آورد 100 درهم بر مقرریش افزوده می شید. علی اینجور افراد تربیت بود. بالاخره عبیدالله بن زیاد، میثم تمار و رشید حجری را هر دو را به شهادت رسوند. چرا؟ چون اینا حاضر به تسلیم شدن نبودن. اجازه بدید بین پرانتز یه چیز دیگه هم عرض بکنم، باز هم گلای از هم لباسای خودمون بکنم. مورخین و محدثین نقل کردن از میثم، از شاید روایات متعددی در این زمینه داشته باشیم، که امیرالمومنین به میثم فرمود چگونه است حال تو اون وقتی که تو را بر چوبه از نخل دار بزنند؟ به همین هایی که عرض کردن و به زبان تو را ببرند و بعد نیزه به شکم تو بزنند و بدرند. سوال کرد که در اون حال من مسلمانم؟ فرمود آری. گفت خوشحال میشم. فرمود پس بدان تو را دعوت میکنم به این که از من تبری بجویی. میگن بگو من از علی بیزارم، آیا این کار را خواهی کرد؟ گفت به خدا قسم تا نفس داشته باشم چنین کاری نخواهم کرد. اون وقت علی بشارت داد اون را به این که در بهشت با من خواهی بود. اون گلهی که میخواستم از دوستان هم لباس خودمون بکنم اینه، ما در مسائل امر به معروف و نهی از منکر میرسونیم به اونجایی که وقتی ضرر جانی در کار باشه دیگه تکلیف ثابتی. میثم این مسئله را نمیدانست که وقتی جانش در خطر باشه میگن براءت بجو برای حفظ جانش، حفظ جان واجبه، تقیه میکرد. این همین قضیه درباره حجر ابن عدی، روشید حجری، عمر ابن حمق، بعدها درباره سعید ابن جبیر و بسیاری دیگه از بزرگان اصحاب بودی. حجاج ابن یوسف سعید ابن جبیر رو گفت بگو من از علی بیزارم. گفت هاشا بکلا، زبانشو بریدن، به شهادتش رسیدن، دست بر من شد. روشید دو دست ها و پاهاشو بریدند. گفته بود که من از مولام علی شنیدم که دست و پاهای تو را میبرند بعدم زبان تو را میبرند. گفت برای اینکه حرف علی دروغ بیاد در بیاد این کار را نمیبرند. بعد که دست و پاهاشو بریدند شروع کرد فضایل علی را عاشقانه بیان کردند. عبید الله ابن زیاد مجبور شد به خیال خودش به زبانشو ببری. هر جا می رو فرستاد زبان روشید رو بریده، نمی خواست این کار بشه که بلکه اون خبر علی دروغ در بیاد ولی راست. اونی که من می خواستم گله کنم از دوستان هم لباس خودمون اینه که ما باید در این زمینه بیشتر کار کنیم، بگیم کجا هست که به خاطر تقیه تبری از امام جایزه، که این جایزه ارتکاب کدام یک از محرمات در چه مواردی به واسطه تقیه جایزه. آیا داریم مواردی که دیگه تقیه نتواند جلو انجام تقیه رو بگیره یا نه؟ کجا هست؟ و بالاخره دلیل این که این بزرگانی که در نهایت مرتبه تقوا بودند، تالی تلم عصمت بودند، علم بلایا و منایا داشتند، اینا به چه دلیل حاضر نشدند تبری بجویند تا جانشون رو حفظ کنند؟ زنده می مردند که خود بیشتر درس می دادند به مردم، معارف و یاد می دادند، وقتی کشته می شدند که دیگه نبودند. برای اینکه بتونن انجام وظیفه تعالیمشون رو بکنن اقلا خوب بود تقیه میکردن. چرا نکردن؟ دلیل شرعی چیه؟ مسئله بلد نبودن اینا؟ چرا علی اون خبر رو که بهشون داد نفرمود که وقتی میخوان از شما که تبری بجوید بجوید تا جانتون محفوظ باشید؟ در این زمینه ها کم کار کردیم. کسی که در این زمینه شاید بهترین کار را انجام داد امام رضوان الله علیه بود. اولین فتوای صریحی هم که داد گفت تقیه در اینجا حرام است ولو بلغ ما بلغ. چنین فتوای دیگران نمی دادند چون تحقیق نکرده بودند، جرأت نمی کردند اینجور فتوایی بدن. کم کار شده بود. امام چنین شهامتی داشت، هم تحقیقش کرده بود و هم چنین شهامتی رو داشت که علنن بگید ولو جانتان به خطر بشید، ولو صدها و هزاران نفر کشته بشند، باید نظام اسلامی برقرار بشه، باید اون کسانی که در صدد از بین بردن اسلام، عقاید اسلام و ارزش‌های اسلامی هستند، باید از بین برند و تقیه در اینجا حرام است ولو بلغ ما بلغ. این عین عبارت ما بود. اما ما شاگرداشم، حالا ما شاگرد شاگردان او باید حساب بشیم، من لیاقت این نداریم که خودمون را شاگرد امام حساب کنیم. بالاخره ماها هم کوتاهی کردیم، اون راه رو درست دنبال نکردیم، مبانی فقهیش رو درست تدوین کنیم، کجاها تقیه جایزه، کجاها واجبه. آیا داریم بعد جهان که تقیه جایز باشد اما ترک تقیه ارجح باشد؟ کمونیش اینا مطرح شده ها. عرض بنده اینه که اینها گسترش پیدا کنه، این معارف در دسترس همه مردم باشید. مگه احکام دین نیست اینا؟ مگه در این زمان ما محتاج به این احکام نبودیم؟ و مگه اطمینان داریم که دیگه محتاج این احکام نخواهیم شد؟ وقتی ما این احکام رو درست تبیین نکنیم، شیاطین میان تفاهل و تسامح رو مطرح میکنن و اون رو به پای اسلام میگذارند و غیرت رو از مسلمان ها میگیرند و این شک و شبهه رو در مسلمان ها ایجاد میکنند که چون اسم نظام نظام اسلامی هست، باید تسلیم همه چیزش بود. اون وقتی که علی در رأس حکومت بود، والیش وقتی خطا میکرد، مردم میومدن اعتراض میکردن. اون داستان رو شنیدید که علی مشغول نماز بود، اقامه گفته بود، میخواست بگه الله اکبر، یک زنی از راه دور آمد گفت آه علی کار دارم من. حضرت نماز بند نبست، گفت بگو چه کار داری؟ گفت این والی که فرستادی برای شهر ما، این به ما ظلم میکنه. عشق از چشمان علی جاری شد موقع نماز، گفت خدایا تو میدانی من راضی نبودم به این ظلم کنی، قلم و کاغذ بیارید همین جا و پرزشو نبیشید. نگفتن حکومت علی حکومت اسلامی پس همه چیشو باید پذیرفت. چه منطقیه؟ کی گفته؟ اون مسئولی که رسماً علیه اسلام کار میکنه، اون مسئولی که شخص رهبر فرمود یک کار برای اسلام نکرده، به گوش خودم شنیدم از دهن مبارک رهبر، فرمود بعضی از این کارهایی که اینا میکنن 100% ضد اسلام است. اون وقت به ما میگن که این چون حکومت اسلامی است اعتراض نکنید. کی گفته؟ پس امر به معروف و نهی از منکر مال کجاست؟ چرا ما باید خفه بشیم وقتی میبینیم دارن با اسلام بازی میکنن؟ خب ادعا میکنن تابع افکار مردم هستی، گیرم این مبنا درست باشه که نیست. مگه اینا مردم نیستن؟ چطور 4 جوان بیبندوبار حق دارن بیان وسط خیابون دختر و پسر با همدیگه برخصند و همدیگه رو ببوسند؟ این مردم حق ندارن تو خیابون بیان بگن ما با اینها مخالفیم؟ اینجا میشه خلاف امنیت؟ مگر وظیفه مسئولین کشور جمهوری اسلامی این نیست که از قانون اساسی دفاع کنند؟ مگر قانون اساسی نفرموده که مطبوعات حق ندارند برخلاف مبانی اسلام و اخلاق عمومی چیزی بنویسند؟ این چند سال تو مطبوعات ما هیچ چیز برخلاف مبانی اسلام نوشته نشد؟ اون کسی که قسم خورده که از قانون اساسی حمایت کنه چرا حرفی نمیزنی؟ به بهانه اینکه قانون اساسی آزادی داده به مطبوعات، کی آزادی مطلق داده؟ تو همین قانون اساسی هست که مطبوعات حق ندارن برخلاف مبانی اسلام و برخلاف اخلاق عمومی حرف بزنن، باید تحقیق بشن. قانون مصوب شورای انقلاب فرهنگی میگه در تمام کارهای فرهنگی و مطبوعاتی وزیر ارشاد مسئوله. چرا نظارت نمی‌کنن در این کارا؟ ای کاش فقط نظارت نمی‌کردن. چرا چراغ سبز بهشون میدن؟ چرا کمک و تسهیلات در اختیار اینها میگذارن تا سریعاً به مقدسات اسلام جسارت کنن، به شخصیت سید و شهدا جسارت کنن؟ این حکومت اسلامی صرف این که رهبر ما، نور چشم ما، که جان ما فدای او باد، ولی که فقیه هست همه چیز دیگه اصلاح که نمیشه، امضا نمیشه، هر جاش تخلف شد باید اعتراض کرد. به محض اینکه یک چیزی برخلاف فکر اون جناح حاکم اصلاح طلب به اصطلاح جدا قیلان هم لا تفسدون فی الاطفال و انما نحن مسلحون الا انهم هم المفسدون، مگه با اسم عوض کردن افساد میشه اصلاح؟ چیزی که با مذاق اونا جور در نمیاد فردا چهار تا لات، لامذهب، مست راه میفتن تظاهرات میکنن، هیچ که جلوشو نمیگیره. اون میشه خواست مردم، خواست جوانها. مگه اینا جوان نیستن؟ %80 لااقل مردمی که توی این مجالس شرکت میکنن جوانها هستن. همین شعار بدیم که ما حمایت از جوانها میکنیم، چه کار برای این جوانها میکنید؟ این جوانها دین میخواند، حسین میخواند. اون مدعیان اصلاح، مدعیان طرفداری از قانون اساسی، مدعیان دموکراسی غربی، اگر راست میگن صداقت دارن، ببینن این مردم چی میخوان عمل کنن. مگر نمیگن ناشی مردم میخوان عمل میکنی؟ مگر اینا مردم نیستن؟ فقط چهار تا جوانی که تحت تأثیر تبلیغات آمریکا واقع شدن، فیلم های ویدئویی اخلاق اونا رو فاسد کرده، مردم اونا هستن فقط؟ فقط باید به اونا لبخند زد، بوس حواله داد؟ اینا جوان نیستن؟ اینا مردم نیستن؟ قانون اساسی نمیگه به درد اینا برسید، به خواست اینا برسید؟ قانون اساسی نمیگه جلوی مفاسد را، جلوی تعدی به احکام اسلام و ارزش‌های اسلامی را بگیرید؟ اگه صداقت دارید پس چرا رسیدگی نمی کنید؟ چرا همش طرف بی بی می غلطید؟ یه خوردم گوش به این جوان ها بدید. من که نبودم، ولی شنیدم چندی پیش مردم چه اعتراضی کردن نسبت به محتوای بعضی روزنامه ها، تحسنه عجیبی کردن. این حضرت آیت الله العظمای مشکلی اینجا تشریف دارن، تشریف بردن، از آیت الله جوادی تشریف بردن، از آیت الله نوری تشریف بردن، حمایت کردن از این تحصیل مردم، قول دادن رسیدگی کنن. چه کار کردن چند ماه الان؟ مراجع تقلید مردم نیستن؟ به حرف اونا نباید توجهی کرد؟ بعد بگن تحصیلتون غیر قانونی؟ استاندارها گفتن که تظاهرات روز 23 تیر هم غیر قانونی است، اما کدوم قانونی بود؟ 10 تا استاندار اجازه ندادن اون تظاهرات برپا شده. مردم گوش کردن؟ مردم دین دارند، وقتی احساس کنن دینشون در خطر است این حرفا گوش نمیدن و لبایت بدن. البته امری مقام معظم رهبری فرمودن بر سر و چش، اطاعت امرشون مثل اطاعت امر امام باشه، نهی هم فرمودن بر سر و چش. اما که اینا ایشون فرمودن شما حرفتون رو نزنید، اعتراضتون رو نکنید، انتقاد نکنید. اگه مردم ما انتقاد قانونی آرام بی سر و صدا در مقابل این حجمه های عظیم فرهنگی میکردن کار به اینجا نمیکشید. منتها اول ما را خواب کردن، تخدیر کردن، گفتن نظام اسلامی است باید اطاعت کنید. این مغالطه است. صرف این که نظام اسلامی باشه اطاعت از هر مسئولی واجب نیست، اعتراض به هر مسئولی حرام نیست. وقتی تخلف از یک کسی دیده میشه باید اعتراض کرد، باید داد زد، باید به دنیا فهمون ما هم مردمیم. رادیوها و تلویزیونهای خارج اونچنان صحبت میکنند که گویی مردمی در ایران غیر از یه مشت بیبندوبار غرب زده از اسلام فراری کسی دیگه توی این مملکت نیست. ما باید نشون بدیم ما هستیم مردم، اونها غده های سرطانی هستند، اونها آفت زده هستند، اون کسانی که انقلاب کردن بار این انقلاب رو به دوش کشتن این مردمند، زیر پرچم حسین انقلاب کردن، برای احیای احکام اسلام کشته دادن. اون وقت ببینند که با احکام اسلام به بدترین وجهی بازی می کنند و آرام بنشینند. این دین است، این خداست، این راه امام حسینه، قانون اساسی ما این گفته، مراجع ما گفتن. این کدام دینی همچینی گفته؟ کدام دموکراسی میگه؟ شما که انجیلتون حقوق بشر است و قرآنتون قانون اساسی است، بسیار خوب، به همین قانون اساسی عمل کنید، به همین دموکراسی غربی عمل کنید. واقعا مردم ایران بیش از 90% اجرای احکام اسلام را میخواند. خودتون را گول نزنید. به خدا قسم نجابت این مردم هست و این تصور که رهبر راضی نیست. در یکی از شهرهای خراسان بعد از سخنرانی من یک خانم فرهنگی با اصرار اومد پهلو من. خب بعضی دوستان رو نمیدونستن خانم زیر چادر چه قصدی داری، گفتم بذارید بیان ببینید چی میگه. گفت یه حرف دارم میخوام بری به آقا بگی. گفتم انشاءالله میسر شد چشم. گفت به آقا بگو به خدا قسم اگه به احترام شما نبود ما زنها کفن میپوشیدیم و فلان کس و فلان کس را به جای خودشون میشدیم. ما به احترام شماست که نکنه شما راضی نباشید. مردم ما به احترام رهبری است، به احترام حفظ امنیت و آرامش نظام است، وگرنه کی تن میدن به اینکه اسلام بمیره در این کشور. توصیه بنده به شما عزیزان اینه، با روش قانونی منطقی اعتراض خودتون را به گوش مسئولین برسید، داد بزنید که ما اینا رو نمیخوایم. این که جنایت نیست، این که آشوب نیست، این که ترور نیست. مگه صرف این که یک کسی بگه آقا من با این رفتار شما، با این سیاست شما یا فلان مسئول مخالفم، با رفتار او مخالفم، این میشه تروریسم؟ این میشه خشونت طلب؟ اگه اینجوره پس شما رفتار علی رو چگونه توجیه میکنید؟ رفتار خود پیغمبر رو چگونه توجیه میکنید در 10 سال حکومتش با 70 غزوه؟ حکومت کمتر از 5 سال علی رو با 3 تا جنگ بزرگ، با 100,000 کشته مسلمان، چگونه توجیه میکنی؟ وقتی منطق تساهل و تسامح حاکم شد در دل جوانهای ما میاد و بعد صریحا مینویسن نامردها بیدینها که خمینی باید به موزه تاریخ سپرده بشه. اسلام دیگر رفت، این مشکل اسلام است که نمیتونه با دموکراسی بسازی. میبخشیدن را امشب شب مصیبت بود و من متاسفانه در دستگاه مسیح خانان سید الشهدا با کمال تأسف پذیرفته نشدم، ولی خدا را قسم میدم به خون حسین ما را از دوستداران مسیح خانان سید الشهدا قرار داد، ما را خاک پای شما عزاداران حسینی حساب کنید. خدا سایه حسین را از این مملکت و از کشورهای اسلامی کم نکنید. رهبر ما را در زیر پرچم حسینی از همه آفات و بلیات حفظ کند، عاقبت امر ما را خط و بخیر بفرماید، روح امام و شهدا را با شهدای کربلا محشور بفرماید. نفس خدا.